بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سخن در تنجیز علم اجمالی بود. عرض شد که سه اتجاه و مبنا در علم اجمالی، در ماهیت علم اجمالی و تفسیر علم اجمالی وجود داره. مبنای مرحوم آقای آخوند علم اجمالی رو علم بالفرد المردد گرفت. عرض شد اشکال جدی و فنی به جناب آخوند اینه که الفرد المردد ثبوتاً قابلیت فرض نداره و لذا ما نمیتونیم علم بالفرد المردد رو که متعلق العلم ثبوتاً با استحاله مواجه هست به عنوان علم اجمالی تحلیل بکنیم و معرفی بکنیم. مبنای دوم مبنای مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی بود. عبائر این بزرگواران هم خونده شد که علم اجمالی رو علم به جامع و شکوک نسبت به اطراف دونستن. ما در ظهر جمعه علم به جامع داریم، اما نسبت به خصوص الجمعه و خصوص الظهر شکوک تفصیلیه هست. این اتجاه دوم که علم اجمالی رو علم به جامع دونستیم. و مبنای سوم مبنای مرحوم عراقی است در نهایت الافکار که ایشون اجمال رو عبارت ایشون این بود که اجمال رو در خود علم میدونست. علم یک اندماجی پیدا کرده اینجا با یک شک که میشود علم اجمالی. اگر ما بیان آغازی ها رو در اجمال به این معنا علم اجمالی اجمال رو تعریف بکنیم، دو تا احتمال داره براش مطرح بکنیم. یک، اجمال رو در ناحیه معلوم ببریم، یعنی رأی ارجاع بشود به رأی آخوند خراسانی رحمت الله علیه. اگر این احتمال باشه خب میشود رأی آخوند. رأی آخوند هم تحلیلن و هم تقریرن گذشتیم، اشکالی که با آخوند وارده و ایشون هم وارد خواهد شد، مضاف بر این که دیگه یک رأی مستقل نیست، که بعید است رأی آغازی ها این باشه. فرض دوم اینه که ما عبارتش رو دیروز خوندیم که بعید منظور آقای آغازی ها این باشه. وجه دوم که عبارت ایشون ظهور در این مطلب دارد، مثل کسی که از دور میاد، من مثال زدم گفتم مثل عینکیه که روش غبار نشسته، یعنی اون علم را مندمج در یک نوع غبار و اجمال ببینیم، اگر یعنی انکشافش غبارآلود باشد. این اجمال متعلقش خود علم باشه، ماهیت علم گرفتار اجمال شده باشد. ظهور کلمات آقای عراقی، محقق عراقی، عبارتی که خوندیم همین بود. خب که اگر این باشد رأی سوم می شود، مبنای سوم میشه، یعنی خلاف مبنای آخوند و خلاف مبنای نائینی و اصفهانی میشه. این اشکالش اینه که اشکال فنیش اینه که علم یعنی انکشاف، انکشاف غبارآلود یک عبارت متناقض است. علم یعنی انکشاف، ما چیزی رو نمیفهمیم از این که بگیم علم مندمج شده است با اجمال، این خیلی قابل فهم نیست. خب ما این مبانی رو دیروز عرض کردیم، امروز میخوایم مسئله دیگه رو مطرح بکنیم و این مسئله فنیه هست که آیا این مبانی در نحوه و میزان تنجیز علم اجمالی مؤثر است. ما این احتمال رو مطرح کردیم، گفتیم اگر تنجیز العلم الاجمالی رو بخواهیم مطرح بکنیم باید اول اتخاذ مبنا در ماهیت علم اجمالی بکنیم و علا جمیع المبانی مقدار و تنجیز را و قلمرو تنجیز علم اجمالی رو بحث بکنیم. به تعبیر ثانی، میزان تنجیز مبتنی بر مبنایی است که شما اتخاذ میکنید. چون تنجیز علم اجمالی رو در دو بخش ما باید جلو ببریم، یک در مخالفت قطعیه، ظاهرن اختلافی نیست علا جمیع المبانی که مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرمت دارد. مخالفت قطعیه یعنی این که ما ظهر جمعه نه جمعه رو اتیان بکنیم نه ظهر رو اتیان بکنیم. خب این شد مخالفت مخالفت قطعیه با علم اجمالی. این که علم اجمالی حرمت مخالفت قطعیه رو داره، این لا ریب فیه. یا در انا عینی که مشتبه بالخمریه هست، محتمل الخمریه هست، شما هر دو انا رو عرض بکنم که شربش رو داشته باشید، و این قطعا مخالفت قطعیه به وجود آوردید. پس مخالفت مخالفت قطعیه حرام باشد، علم اجمالی این میزان رو اقتضا دارد، این میزان رو حتی میخوایم بگیم علیت دارد در نسبت به مخالفت عرض بکنم که قطعیه. انما الکلام در موافقت قطعیه هست. آیا علم اجمالی در مثل علم تفصیلی موافقت تفصیلیه رو، موافقت قطعیه رو میطلبد یا اقتضا نداره؟ در علم تفصیلی شما وقتی علم دارید به وجوب و ظهر فی یوم الخمیس باید اتیانش بکنید، این که دیگه برو برگرد نداره. علم دارید به تکلیف منجز و باید اتیان بشود. حالا بحث سر اینه که علم اجمالی هم موافقت قطعیه رو کد تفصیلی میخواهد یا موافقت احتمالی کفایت میکنه. شما ظهر جمعه هم اتیان به عهد و سلاتین کردید، کفایت میکنه. علم اجمالی داشتیم به وجوب، یه طرف اتیان شد، کفایت میکنه. این میشهد موافقت احتمالیه. پس این سوال، ببینید سوال فن نیست، به نظرم باید دقت بشه. آیا اختلاف المبانی در قلمرو تنجیز مؤثر است یا مؤثر نیست؟ دو تا اینجا ما احتمال رو مطرح میکنیم. یک احتمال که اختلاف المبانی در میزان و تنجیز و نحوه تنجیز مؤثر باشد. دو اینکه اختلاف المبانی اثری در میزان تنجیز و نحوه تنجیز نداشته باشه، تنجیز علم اجمالی. شما مبانی رو مطرح کردیم به خاطر بررسی این سوال. به تعبیر ثانی، ابتناء و تنجیز علی المبانی المختلفه هست. احتمال داره کسی بگه آقا جان بین مبنای آغازیا و مبنای علمین نائینی و کمپانی اختلاف در تنجیز هم به وجود میاد. به چه بیان؟ اگر ما مبنای نائینی رو و مبنای کمپانی رو در ماهیت علم اجمالی پذیرفتیم، مبنای این بزرگواران چی بود؟ علم اجمالی یعنی علم به جامع و شکوک تفصیلی نسبت به اطراف. اگر گفتیم علم اجمالی علم به جامع هست، ما یک قاعده داریم به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان. اگر بیان نباشد عقاب قبیح. بحث اینه این علم اجمالی چه میزان اخراج می کند موضوع را از ذیل قاعده قبح عقاب بلا بیان. این خیلی نکته مهمی است، تحلیلش مهمه. قبح عقاب بلا بیان رو علم تفصیلی بالمره نسبت به اون چیزی که تعلق گرفته اخراج میکنه از تحت قاعده. قبح عقاب بلا بیان، شما بیان علم تفصیلی براتون حاصل شد که در ظهر خمیس صلات الظهر واجب است، خب این پس اخراج میکند صلات الظهر را از ذیل قاعده قبح عقاب بلا بیان. دقت کردید؟ علم تفصیلی اخراج میکند، بالمره اخراج میکند. حالا سوال اینه، علم اجمالی چه میزان اخراج از ذیل قاعده قبح عقاب بلا بیان داره؟ آیا اخراج الجامع میکنه یا اخراج الافراد میکنه؟ چه میزان اخراج میکنه؟ ما میزان تنجیز رو میخواییم بحث بکنیم. قبح عقاب بلا بیان در روز جمعه جامع بین الوجوبین را، اونقدر جامع را به بیان مرحوم نائینی داریم عرض میکنیم، به بیان مرحوم کمپانی، جامع را قطعا اخراج میکند. چرا؟ چون علم اجمالی نسبت به قدر جامع بیانون قبح عقاب بلا بیان بلا موضوع می شود، اخراج می کند جامع را از ذیل قاعده. اما سوال فنی اینه، آیا اخراج افراد هم از ذیل قاعده می کنه؟ شما می تونید دست بذارید روی خصوص الجمعه و فرد جمعه؟ اگر دقت کرده باشید بیان دو بزرگوار این بود، الخصوصیت الفردیه متعلق علم در حوزه علم اجمالی نیست. خوب توجه کنید، الخصوصیت الفردیه متعلق علم اجمالی نیست. خب اگر متعلق علم اجمالی نبود، افراد رو چی میتونه از ذیل قاعده قبح عقاب بلا بیان خارج کنه؟ آیا مخرجی ما از قاعده داریم در علم اجمالی؟ پس بیایم بگیم علا مبنى نائینی و علا مبنى الکمپانی، جامع هست که از ذیل قاعده قبح عقاب بلا بیان اخراج می شود، اما خصوص الفرد اخراج نمی شود. یعنی چه؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که موافقت قطعیه دیگه به اتیان جمیع الافراد لازم نباشد، به همون میزان که قدر جامع محقق بشود کفایت میکند. به همون میزان که قدر جامع، یعنی اگر اطراف علم اجمالی 10 تا بود، حالا ما اینجا 2 تا مثال میزنیم، اگر اطراف علم اجمالی 10 تا بود، شما به میزانی که اتیان الجامع بشود کفایت میکنه. پس یعنی موافقت قطعیه دیگه لازم ندارید. دقت میکنید؟ به تعبیر ثانی، چون نسبت به افراد شکوک تفصیلیه هست، نسبت به شکوک تفصیلیه قاعده قبح عقاب بلا بیان عرض بکنم که ساری و جاری است، نسبت به اونها که بیان نداریم. ولی اگر بر مبنای مرحوم آقا ضیاء اومدیم جلو، آقا ضیاء چی میگفت؟ خوب توجه کنید، این تو فرضی اوله که من میخوام بگم میزان تنجیز علم اجمالی مبتنی است بر مبانی مختلفه. خب اگر مبنای مرحوم آقا ضیاء رو پذیرفتیم، آقا ضیاء خوب توجه کنید عبارتش فنیه، آقا ضیاء میگه علم اجمالی به خصوصیت الفرد تعلق گرفته، به خصوص الفرد تعلق گرفته، اما اجمال و غبار رو ناحیه علم است. خب اگر مبنای مرحوم آقای عراقی رو، آقا ضیاء رو پذیرفتیم، یمکن ان یقال که میزان اخراج علم اجمالی از ذیل قاعده قبح عقاب بلا بیان خصوص افراد خواهد بود، چون آقای آغازی ها میگه به خصوص الافراد علم تعلق میگیرد، ولی علم مندمج به یک عرض کنم تاریکی، به یک غباری، به یک اجمالی. خب پس بیایم حرفمون رو بزنیم، بگیم آقا جان ما ثابت کردیم که تنجیز العلم الاجمالی مبتنی است بر مبانی متعدده و مختلفه. دقت کردید؟ پس ثمره دارد که ما مبنامون در ماهیت علم اجمالی چه باشد. تا اینجا درست؟ اینجا ما احتمال اولو دادیم که مبانی متعدد. حالا مبنای مرحوم آقای آخوند رو تفصیلا هم کار داریم، یه وقتی باید بگیم استحاله ای رو که آقای کمپانی برای مبنای آخوند مطرح کرده وارده یا وارد نیستینش. خب این احتمال اول و فرض اول. مرحوم شهی صدر این فرض رو نفی میکنه، میگه که این مبانی مختلفه ثلاثه تفاوتی در میزان تنجیز علم اجمالی نخواهد داشت. چرا؟ ایشون میخواد ثابت بکنه، هم در مباحث آورده بحث رو، هم بحوث، هم در حلقه مطرح کرده. ایشون بحثشون اینه، خوب توجه کنید، ایشون میفرماین که در این که بر مبنای مرحوم نائینی و مرحوم کمپانی بگیم تنجیز علم اجمالی ناظر به اون عرض بکنم جامع هست و میزان اخراج هم همون به میزان جامع اخراج میکنه از قاعده قبح قابل بیان، این خب درست، این حرف درستیه، منتها در فرمایش مرحوم آغازی ها در مبنای آغازی ها شما یک اشتباهی رو مرتکب شدید، خوب دقت کنید، و اون اینه که علم اجمالی به تعبیر شما، به تعبیر عرض کردم مرحوم عراقی رو دارم میگم، مرکبی است از وضوح و اجمال. بحث ما اینه که میزان تنجیز که اخراج بکند از ذیل قاعده قبح قابل بیان همون میزان الوضوحشه، اجمال مخرج نیست، اجمال بیان نیست که اخراج بکند. خب حالا سوال فنی اینه، شما حتی با مبنای مرحوم آقای عراقی چه میزان میتوانید در علم اجمالی بگید اون، ببینید اون وضوحش، اون حیث اجمال که بیان نی، ماهیت علم اجمالی مرکبی است از بیان و لابیانیت، از وضوح و اجمال. خب پس اون میزانی که بیان است همون میزان قدر جامع هست، فرد به خصوصهی متعلق بیان و متعلق وضوح قرار نگرفته، لذا اون آقایی که عینکش یه مقدار فرض کنید غبار داره رو اگه سوالش کنیم این زید ابن عمرو، یعنی به خصوصهی، به خصوصهی سوالش کنیم میگه نمیدونم، بعد بیاد جلوتر تا ببینیم وضعیت چطوره. ببینید پس خصوصیت الفرد هم بر مبنای مرحوم آقای عراقی، خصوصیت الفرد هم متعلق اون حیث اجمال علم است نه حیث وضوح علم، و بیان اون حیثیت وضوح علمه. خب اگر حیثیت وضوح علم رو بیان گرفتیم ذیل قاعده قبح قابلان به میزان وضوحش قرار میگیره، میزان وضوحش هم همون قدر جامع هست، به قدر جامعش رو میتونه قسم حضرت عباس بخوره بگه اینا این جایی که میاد یا زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، من به جامعش علم دارم، وضوح دارم، به خصوصیت الفردیش اجمال داره، گرفتار اجمال شده، مشوب بالاجمال شده. خب پس این فرقی نکرد، تفاوتی نکرد. شما سلاست و مبانی در ماهیت علم اجمالی مطرح کردید که در تنجیزش، در قلمرو تنجیزش بحث بکنید. خب در قلمرو تنجیز ماهیت العلم نقشی نداشت، عنایت فرمودید چطور نقش نداره. ما اگر بخواهیم این حرف شهی صدر را بپذیریم، ببینید به خاطر این گفتم که فرمایش مرحوم آغازی ها چیه، آغازی ها آیا باید جوری تحلیل بشود که برگشت به آخوند داشته باشه حرفش، الفرد المردد رو میگه که خیلی بعیده، یا العلم الاجمالی رو علم یعنی وضوح مشوب به اجمال میداند. اگر این باشه، اگر ما این رو به لحاظ صغروی و موضوعی بپذیریم، این فرمایش شهی صدر رو باید تحلیل بکنیم، میزان تنجیز آیا همون جامع میشود یا خصوصیات افراد رو هم میتونه ذیل تنجیز قرار بده و اخراج کنه از قاعده. این فرمایش مرحوم شهی صدر. پس ما دو احتمال رو اینجا مطرح کردیم که میزان تنجیز مبتنی بر مبانی هست، یا علا اختلاف المبانی تفاوتی در میزان تنجیز عرض بکنم ایجاد نمیشود. خب این سوالی که امروز ما پاسخ دادیم که فلسفه عرض بکنم طرح مبانی عرض بکنم گذشته رو روشن بکنه. حالا سوال اصلیمون رو باید طرح بکنیم. سوال اصلیمون اینه، علم اجمالی مخالفت قطعیش قطعا حرام است، ما علم اجمالی داریم به وجوب احد الصلاتین، شما ترک جمعه و ظهر بکنید، خب این قطعا اشکال داره، حرامه. چراش هم روشنه، شما به تکلیف الواصل، به عبارت دیگر به تکلیف المنجز اسیان کردید و این عقلا قبح داره. به تکلیف المنجز، چون هر دو طرف تکلیف را ترک کردید. در مخالفت قطعیه ما بحثی نداریم، در حرمت مخالفت قطعیه حتی حضرات فرمودن اینکه علم اجمالی علت تامه باشد برای اینکه مخالفت قطعیش حرامه، اینکه بحثی نداریم، روشن. در این حیث تفاوتی با علم تفصیلی نمی کند. علم تفصیلی گفت که این خمر است، شما اتیان کردید، این مخالفت شد. علم اجمالی میگه احد الانائین خمره و شما انائین رو مرتکب شده. خب چه تفاوتی میکند؟ ببینید ماهیتش این شد، شما به تکلیف المنجز اسیان کردید. این که تفاوتی نمیکنه در حرمت مخالفت قطعیش. اما بحث اینه آیا علم اجمالی یستلزم الموافقت القطعیه را یا نه. اگر گفتیم علم اجمالی علیت تامه داره، باید بگیم آقا موافقت قطعیش هم لازمه. شما در جمعه هم باید صلات و ظهر رو اتیان بکنید، هر صلات الجمعه رو. در عنائین مشتبهین باید هر دو رو ترک بکنید. خب این بحث مهمی است. محقق کمپانی، محقق اصفهانی، یه تقریر رو جلو برده، میخواد با علم اجمالی مباشرتن تنجیز را، یعنی وجوب موافقت قطعیه رو جلو ببره. مرحوم نائینی متفتن به یه اشکالی هست که اشکال رو عرض میکنم و ایشون گویا نظر مبارکشون اینه که علم اجمالی به صورت مباشر نمیتونه وجوب موافقت قطعیه رو ازش فهم بکنیم. به یه بیان دیگری که اجمالش اینه، عدم جریان و اصول مؤمنه، این رو انشالله توضیح میدم، به خاطر عدم جریان و اصول مؤمنه میگه موافقت قطعیه لازمه، پس به بیان مباشر جلو نرفته. اما بیان مرحوم محقق اصفهانی همین آدرسی است که ما دیروز عبارت رو برای شما بزرگواران خوندیم در نهایت الدرایه. من بیان مرحوم آقای اصفهانی رو عرض بکنم، مرحوم کمپانی رو، نهایت الدرایه تو این طبع عرض بکنم که جدیدش جلد 4 تعلیقه 71 میشه. ببینید بیان ایشون چیه، بیان رو دقت کنید. ایشون میفرمایند من دو تا مقدمه بهتون میگم، با این دو تا مقدمه ثابت میکنم که علم اجمالی یستلزم و وجوب الموافقت القطعیه. به تعبیر دیگر مرحوم محقق اصفهانی میخواد بگه که علیت تامه دارد، به نحو مقتضی نیست، موافقت قطعیه رو مستلزم است. اما مقدماتش چیه؟ مقدماتش اینه: یک، مقدمه اولا، شما اگر موافقت قطعیه را ترک بکنید، موافقت قطعیه را ترک بکنید، یعنی چه کار کردید؟ احد و طرفین را مخالفت کردید. این می شود چی؟ ترک موافقت قطعیه. جمعه رو بفرمایید، اینجا ما مخالفت کردیم، جمعه رو اتیان نکردیم، پس موافقت قطعیه رو ترک کردیم، اتیان نکردیم. اگر این کار رو بکنید یعتبر و مخالفتون احتمالیه للجامع، شما مخالفت احتمالی با جامع کردید. چون اگر جامع الزام در فرد الجمعه بود شما مخالفتش کردید، ولی اگر جامع الزام در صلات ظهر بود شما مخالفت نکردید، چون ظهر رو اتیان کردید. پس مخالفت، خوب توجه کنید، مخالفت احتمالی کردید للجامع. این روشن؟ پس در مقدمه اولا بحث تقریر شد، اگر موافقت قطعیه رو ترک کنید، احد الاطراف را مخالفت بکنید، جمعه رو نخونید، این یعنی مخالفت احتمالیه للجامع. استدلالش هم عرض کردم، جامع اگر در ضمن جمعه باشد یعنی الزام فی ضمن الجمعه باشه شما مخالفتش کردید، ولی اگر الزام فی ضمن ظهر بود شما مخالفتش نکردید. پس مخالفت احتمالیه کردید. این مقدمه اولا.
جامع برای تعریفش نیست که هر در هر دو طرف هست،
نه، فی احد الاطراف دیگه.
اینجوری
جامع احد هما هست، جامع انتزاعیه، جامعه انتزاعی فی احد هما هست. این خمر، این انا یا اون انا خمره، این میشه جامعه انتزاعی. جامعه انتزاعی احد هما هست. خب مقدمه اولا پس این شد که موافقت قطعی اگر ترک بشود این مخالفت احتمالی جامعه هست. مقدمه ثانیه چیه؟ مقدمه ثانیه اینه، اگر تکلیفی منجز شد، خوب توجه کنید، اگر تکلیفی منجز شد مخالفت احتمالی تکلیف منجز جائز عقلا ام لا؟ قطعا باید بگید لا یجوز. تکلیف منجز را شما باید امتثال قطعی بکنید، مخالفتش چه به نحو قطعیه چه به نحو احتمالیه لا یجوز و عقلا. این هم مقدمه ثانیه. خب اگر ببینید، ما فعلا تقریر میکنیم دو مقدمه مرحوم محقق اصفهانی رو، اگر آمدیم گفتیم مخالفت احتمالی تکلیف منجز هم قبیح عقلا و غیر جائز عقلا، پس تمام شد که تکلیف عرض چی؟ تکلیف منجز بالعلم الاجمالی یستلزم و موافقت قطعیه را، باید موافقت قطعیه کنید. حالا اگر شما بخواید بیان مرحوم محقق اصفهانی رو نپذیرید، این دو راه دارد، یا مقدمه اولا رو انکار بکنید یا مقدمه ثانیه رو. اگر این مقدمتین رو بپذیرید قطعا نتیجه رو باید بپذیرید. شما مقدمه اولا رو که آقا اگر موافقت قطعیه نکنید مخالفت احتمالی میشود، این رو یا باید تشکیک بکنید، یا کبرا رو مقدمه ثانیه رو تشکیک کنید که آقا مخالفت احتمالی تکلیف منجز هم لا یجوز و عقلا قبیح عقلا، یکی از این مقدمات رو باید انکار بکنید که بتونید رأی مرحوم محقق اصفهانی رو نقد بکنید. ما هم تحلیل و نقد مرحوم محقق اصفهانی و هم تقریر مرحوم محقق نائینی، که تقریر مرحوم نائینی به نظرم خیلی خیلی فنی تره، اون باید روش یه مقدار تأمل هم بکنیم، اون انشالله میگذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.